سند پنجره باشید. پنجره
مبارزات آزادی خواهانه در دنیا همواره زبان زد و کم نظیرند. روایت پیش رو داستان مبارزه است. مبارزه‌ای برای صلح و استقلال. روز 30 ژانویه 1948 میلادی، صفحه اول روزنامه هندوستان استاندارد تنها به یک پاراگراف با حروف سیاه درشت اختصاص داشت و حاوی این جملات بود که با کادری سیاه محصور شده بود:
گاندیجی به دست ملت خودش که به خاطر رستگاریشان زیست کشته شد. این دومین تسلیب تاریخ دنیا روز جمعه اتفاق افتاد، همان روزی که مسیح در 1915 سال پیش به مرگ محکوم شد. پدر ما را ببخش.
به کشور هندوستان سفر می کنیم و با یکی از تأثیرگذارترین چهره های این کشور آشنا می شیم و صدای ماندگار مهاتما کارامچاند گاندی، معروف به مهاتما گاندی، رو با هم می شنویم. مهاتما گاندی در سال 1869 در خانواده هندو در گجرات هند متولد شد. گاندی در آغوش مادری فداکار رشد کرد. او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت و به زندگی گیاهخواری و همچنین زندگی توأم با گذشت با دیگر فرق و مذاهب کوشش ورزید. خانواده او از طبقه وایشا یا تجار هندی بودند. گاندی در نوجوانی به انگلستان رفت و در آن زمان در لندن، پایتخت یک کشور امپریالیستی، زندگی سختی را می‌گذروند. چرا که برای مادرش سوگند یاد کرده بود که از خوردن گوشت، الکل و لاقیدی دوری کنه. اگرچه تلاش میکرد آداب و سنن انگلیسی رو هم بیاموزه، ولی هرگز خودش رو به خوردن گوشت راضی نکرد. اما سیر کردن شکمش با کلم و گیاهان دیگه در اون کشور ساده نبود. زن صاحب خونه اونو به یک رستوران خامخاری راهنمایی کرد. او به انجمن خامخاران پیوست و حتی به عضویت کمیته اون در اومد و یک مقر محلی هم برای اون انجمن دایر کرد و بعدها این تجربیات گرانبها در امر سازماندهی مؤسسات در هند به کار گرفته شد. برخی از همقطاران گیاهخوار و خامخارش عضو انجمن فلاسفه الهیات بودند که در سال 1875 تأسیس شده بود و هدفش ترویج برادری جهانی بود. اونها گاندی رو تشویق کردند تا در این زمینه به مطالعه بپردازه. وقتی مهاتما گاندی به هند برگشت، در امر وکالت در بمبئی موفقیت چندانی به دست نیاورد و بعد از اون به شغل پاره وقت تدریس در یک دبیرستان روی آورد. بعد از مدتی به راجکوت برگشت و به عریضه نویسی برای شاکیان مشغول شد، ولی مجوز این کار رو هم بهش ندادند و مجبور شد کارش رو تعطیل کنه. مهاتما گاندی از زمانی که مسئولیت رهبری نبرد برای آزادی و کنگره ملی هند در سال 1918 رو به عهده گرفت، به عنوان نمادی ملی شناخته شد و میلیون‌ها نفر از مردم از او با لقب مهاتما یا روح بزرگ یاد می‌کردند. هرچند که خودش از القاب افتخارآمیز بیزار بود، اما امروز هم همگی اون رو با نام مهاتما گاندی می‌شناسند. سوای اینکه بسیاری او رو به عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ تلقی می‌کنند، مردم هند از او به عنوان پدر ملت یا باپو یاد می‌کنند. زادروز او در هند به عنوان یک روز تعطیل ملی و گاندی جایانتی نام داره. گاندی تونست با استفاده از شیوه ضد خشونت نافرمانی مدنی استقلال هند رو از بریتانیا پس بگیره و در نهایت دست امپراتوری بریتانیا رو از هند کوتاه کنه. بخشی از بازسازی سخنرانی گاندی میان هندوها در فیلم سینمایی که از زندگی وی در سال 1982 ساخته شد کمک میکنه بیشتر با اصل ساتیاگراهای گاندی، مبارزه بدون خشونت، آشنا بشیم.
بهتر اینه که حرف خودمون رو درباره قانون ژنرال اسموت شروع کنیم. از تمام هندی ها باید انگشت نگاری بشیم، مثل جانیا، زن و مرد. اونها قوانین ما رو قبول ندارن و ازدواج ما براشون قابل قبول نیست. طبق این قانون به زنها و مادران ما رسما توهین شده. دوستان من،
قابل قبول نیست.
قابل قبول نیست.
از اون گذشته یک پلیس که از در خونه یه هندی رد میشه حق داره بدون اجازه وارد بشه و هیچ کس هم نمیتونه جلوی اونو بگیره. یعنی هیچ کس این حق رو نداره.
این بی عدالتیه.
اینجوری پلیس صاحب اختیار ماست و میتونه هر کاری بخواد بکنه.
من اجازه نمیدم. من به خدا قسم مردی رو که همچی توهینی به زن خونه من بکنه میکشم. بذاری منو جار بزنم.
برادرهای من هر فایده ای نداره. این از خدا بی خبرها رو قبل از اینکه یه زن هندی رو بدنام کنم بکشید. اینطوری ممکنه بیشتر به قوانینشون فکر بکنن.
من شخصا حاضرم در این راه کشته بشم.
من چنین شهامتی رو تحسین میکنم، چون خودم بر این عقیده هستم که در راه رسیدن به هدف باید از همه چیز گذشت. دوستان عزیز من، ولی نباید دیگران رو بکشیم که خودمون به هدفمون برسیم. هر کاری که با ما بکنن، ما به کسی حمله نمی کنیم، ما کسی رو نمی کشیم، ما کسی رو انگشت نگاری نمی کنیم. هیچ کدام از ما. ما رو زندانی می کنن، جریممون می کنن، داراییمون رو ضبط می کنن، ولی ایمان به خودمون اگر ما بهشون ندیم نمیتونن از ما بگیرن.
من زندان بودم، منو میزدن، شکنجه میدادن، داغ میکردن.
من از شما میخوام که مبارزه کنید، علیه خشمشون مبارزه کنید، نه اینکه تحریکشون کنید. ما حتی یک ضربم به اونا نمیزنیم، ولی ضربه ها رو از اونها میپذیریم و از طریق خودمون کاری میکنیم که درد بی‌عدالتی خودشونو احساس بکنن، که بدون شک درد هم داره، همونطور که هر مبارزه‌ای درد داره. نمیتونیم شکست بخوریم، نمیتونیم. ممکنه جسم منو شکنجه بدن، استخونای منو بشکنن، حتی بکشنم، ولی اون وقت جسد منو خواهند داشت، نه اطاعت و فرمون برداری منو.
شیوه مقاومت آرام او به مستعمرات دیگر هم نفوذ کرد و اونها رو در راه استقلال میهنشون تشویق میکرد. اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادی خواه مثل دکتر مارتین لوتر کینگ، لخ والسا، استفان بیکو، آن سان سوچی و نیلسون ماندلا تأثیر گذاشت. البته همه این رهبران نتونستن کاملا به اصل سخت ضد خشونت و ضد مقاومت اون وفادار بمونن. مهاتما گاندی چندین بار هدف سوء قصد قرار گرفت که آخرین مورد موفق در روز 30 ژانویه 1948 برابر با 9 بهمن ماه 1326 خورشیدی بود. ناتورام بیناماک گوتسه با شلیک 3 گلوله به قفسه سینه او را که در سن 79 سالگی و در میان جمعیت عازم محل عبادت بود از پای درآورد. خبر مرگ گاندی دنیا را متعجب و متأثر کرد. آسیایی ها مرد کسی را که منادی استقلال آسیا بود باور نمی کردند. در لندن تمام شخصیت‌های بریتانیا پیام‌های تسلیتی روانه هند کردند. حتی چرچیل دشمن دیرین گاندی هم پیامی به هند فرستاد. هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنانی گفت:
همه دنیا در عزای هند شریک هستند.
نخست وزیر فرانسه ژورژ ویدو بیان کرد:
همه کسانی که به برادری انسان معتقدند در مرگ گاندی عزادارند.
جورج برنارد شا تجلیل کوتاه از گاندی نوشت:
قتل او نشان می‌دهد که خوب بودن چقدر خطرناک است.
بزرگترین رقیب سیاسی گاندی محمد علی جناح در پیام تسلیتی نوشت:
با مرگ جدل نتوان کرد، او یکی از بزرگترین مردان پرورده جامعه هندو بود.
در این لحظه با شما صدای مهاتما گاندی رو خواهیم شنید، صدایی که در سال 1320 یعنی بیش از 80 سال قبل ضبط شده.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Moi je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix.
I know the value of discipline and truth.
Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité.
I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence.
En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dit que les masses de l'Inde, si c'était nécessaire, recourrai à la violence.
I regard myself as incapable in my lucid moments of having of making a statement of this character. It is complete independence that we want.
پنجره شما را با صداهای همراه می کند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه برای سفر در دنیای آواها.
در زمانهای نه چندان دور، تنها چند دهه قبل، رادیو رسانه تأثیرگذارتری در مقایسه با امروز بود. اعلام‌های رادیویی گاهی تاریخ ساز می‌شدند. برخی از این اتفاقات تاریخ ساز آنچنان در سیر تاریخی کشور اهمیت دارند که اعلام شدنشون از رادیو برای همیشه در حافظه تاریخی مردم و سرزمین ثبت و ضبط میشه. کودتای 28 مرداد 1332 از جمله حوادث تلخی که تاریخ کشور ما به خودش دیده. پس از کودتا، سید مهدی میر اشرافی، افسر ارتش و کارخانه‌دار دوران پهلوی، نماینده مجلس و مدیر روزنامه آتش که از بازیگران این کودتا بود، خودش رو به رادیو رسوند تا بعد از سقوط مرکز رادیو که به سکوت رادیویی بی سابقه‌ای در تاریخ کشور منجر شده بود، خبر سرنگونی مصدق رو اعلام کنه. این صدای واقعی او با حدود 70 سال قدمته.
الو الو اینجا تهران. الو الو اینجا تهران. مردم خبر بشارت آمی. خبر بشارت آمی. چند دقیقه دیگر سرلشکرگاه دی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن می گویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدن. مردم حسین فاطمی را قطع قطع کردن.
اما سفر کنیم به سال 1357، 22 بهمن ماه، روز پیروزی انقلاب اسلامی. یکی از معروفترین اعلام‌های رادیو، اعلام پیروزی انقلاب اسلامی توسط شهید محلاتی بود. اعلامی که کمتر مرور شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی.
باز هم سفرمون رو در تاریخ ادامه میدیم و میرسیم به سال 1358، لحظه رسیدن خبر شهادت استاد مطهری. بامداد 12 اردیبهشت، مرحوم حمید عاملی، قصه گوی رادیو، در حال خواندن یک داستان بود. این صدا رو با قدمت بیش از 40 سال بشنویم.
به دنبالش به مسجد رفت. دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش رو سلام داد. با تضرع و لابه خودش رو معرفی کرد و گفت من همون کسی هستم که نادانی کرده و به تو جسارت کردم. مالک اشتر گفت ولی من به خدا قسم به مسجد نیومدم، مگر به خاطر تو، زیرا فهمیدم که تو خیلی نادان و گمراهی و بی جهت مردم را آزار می‌رسانی. دلم به حالت سوخت، اومدم از خداوند هدایت تو رو به راه راست بخوام. همکارم وارد استودیو شدن، مثل این که خبر مهمی هست که میخوان به سمعتون برسونم.
شنوندگان عزیز، با نهایت تأسف توجه شما رو به خبری که اینک به دست ما رسیده است جلب میکنیم. به گزارش خبرگزاری پارس، حضرت آیت الله مرتضی مطهری استاد دانشکده الهیات حدود ساعت 24 امشب شهید شدند. آیت الله مرتضی مطهری که استاد دانشکده الهیات و یکی از شخصیت‌های مذهبی بودند، امشب هدف گلوله گروهی ناشناس قرار گرفتند و از ناحیه سر به شدت مجروح شدند. ایشان در ساعت 24 امشب در بیمارستان طرفه زندگی را بدرود گفتند.
شنوندگان عزیز، همکارم آخرین خبر را که به سمعتون رسوندند، مثل همه شما مرا هم خیلی ناراحت کرد و به همه تسلیت میدم. و این ناراحتی به این خاطر بود که اون مطلبی رو که در مورد مالک اشتر نخعی شنیدید داستانی بود که من بدون اینکه خبر داشته باشم از این حادثه ناگوار از کتاب داستان راستان مرحوم مطهری براتون انتخاب کردم.
در سفر صوتی بعدی به هفت صبح روز 14 خرداد میریم. محمد رضا حیاتی خبر رحلت امام خمینی رحمت الله علیه را از رادیو اعلام کرد. خبری که ملت ایران را تا مدت‌ها داغدار و عزادار کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شرح منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان منتظر ما به ملکوت اعلا پیوست. دستور ما را مال از عشق به خدا و بندگان رنج نشینه ظالمش از بهشت ایستاد. اما گلها و درها که لبرید از عشق به خمینی اما که خود می‌دانیم که این مصیبت از خواه توفان همه ارتحال و پیام.
آخرین سفر ما در میان اعلام‌های رادیویی مربوط به 31 شهریور 1359. در آغاز جنگ تحمیلی آیت الله خامنه‌ای پیامی رادیویی خطاب به ملت ایران قرائت کردند که حوالی ساعت 16 آن روز از رادیو پخش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بسیهای دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داشت. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم‌الشأن محول خواهد شد باشند. هم اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج مطابقا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ساعت 23:20.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: تبصرتون ان من الصفات ما لها وجود فی الذهن والعین جمیعا، سواء کان وجود انضمامی کالبیاض و هو ما یکون له صورت فی الاعیان و انتزاعی کل اما، به معنی ان یکون وجود الموصوف فی الخارج به حیث و یفهم منه تلک الصفه. بحث درباره معقول ثانی و اصطلاحات معقول ثانی بود که عرض کردیم جای تحقیق در این زمینه هنوز باقیه. در واقع عمده مباحث فلسفه، اگر نگیم همش، معقولات ثانیه فلسفی است. ما در فلسفه اصالتاً از ماهیات و معقولات اولا بحثی نداریم، مگر در علوم طبیعی و علوم جزئی فلسفه. در فلسفه اولا بحث از معقولات ثانیه است. همین وجود ذهنی، وجود خارجی، بالقوه، بالفعل، عرض کنم سایر مباحثی که مطرح میشه، ثابت، متغیر، حتی حرکت، زمان، همه اینا از معقولات ثانیه است. و از این جهت جای این دقت بیشتر در این زمینه داره که کنجکاوی بشه و دقت بشه که این چگونه معقولیتی است و چگونه ذهن به این مفاهیم دست پیدا میکنه. این انتزاعاتی که انجام میده، تحلیل هایی که انجام میده، اینا به چه صورت هست. از سابقین در این زمینه ها چیز قابل توجهی به دست نیامده. نهایتا میرسن به این مفاهیم، میگه اینا مفاهیم فطری هست یا مفاهیم بدیهی است، خود عقل خود به خود اینا را درک میکند و این صورت ها. مالا چگونه ذهن میتونه این مفاهیم را به دست بیاره و چند نوع هست، مکانیزم ذهن در اینجا چی هست به اصطلاح، اینا را هیچ بحثی نکرده. و به خاطر این که این ابهام هایی که وجود داره، گاهی خلط های واقع شده بین مثلا معقول ثانیه فلسفی با منطقی، و گاهی هم نظرهای و رأیهای ارائه داده شده که تکلف آمیز هست یا منشأ بحث ها یا خلط هایی شده. به هر حال به دنبال این که ایشون درباره مفهوم وجود و شیئیت و امثال اینا که فرموده از معقولات ثانیه هست و توضیح دادن که این معقولات ثانیه غیر از معقولات ثانیه منطقی است، یه توضیحی میدن که این معقولات ثانیه فلسفی که صفت واقع میشه برای اشیاء و اشیاء خارجی متصف به اینها میشند، اینها با معقولات ثانیه منطقی فرق دارد از جهت اتصاف. در مورد معقولات ثانیه منطقی، امور ذهنی که حالا به قول ایشون نحوه وجودشون در ذهن مورد مطالعه قرار میگیره و یک حالتی از اون وجود ذهنیشون در نظر گرفته میشه به عنوان معقول ثانی منطقی است. ولی در مفاهیم فلسفی اشیاء خارجی هستند که مورد توجه قرار میگیرند و یک حالتی از اون وجود خارجیشون هست که مورد توجه قرار میگیرند. و به هر حال اینا صفاتی هستند برای اشیاء خارجی، مثل نوعیت و جنسیت نیستند یا مثل کلیت و جزئیت که وصفند برای یک امر معقول، برای یک امر ذهنی، به تعبیر ما برای مفهوم، بلکه اینها صفتند برای اشیاء خارجی. اینه که احتیاج داره به این که بیشتر در این زمینه بحث بشه که اشیاء خارجی دو نوع صفت دارن. یک صفاتی هستند که به قول ایشون صورتی در خارج دارد، اوصاف انضمامی هستند، مثل بیاض که جسم متصف بهش میشه و این یک امریست انضمامی، یعنی در خارج صورتی دارد به قول ایشون، که حالا توضیح میدن که منظور از صورت نحوه وجود است. و بعضی از اوصاف هستند که نه، با اینکه صفتی برای شیء خارجی هستند و صفت خارجی تلقی میشن، اما انضمامی نیستند بلکه انتزاعی هستند. نمونه بارزش اوصاف عدمی، مثلا اما که عدم ملکه هست، این صفتی است که به شیء خارجی نسبت داده میشه. زید خارجی است که اعماست و این اما را به عنوان یک صفت دارد، ولی این امر انضمامی نیست، یعنی چیزی ملحق نشده به زید تا او را متصف به اما کند، واجد یک چیزی نشده تا اینکه متصف به اما شود، بلکه فاقد چیزی است، فاقد چشمی است که میبایست واجد باشد. و در این حال صفت خارجی است. پس صفت خارجی بودن اعم از این است که انضمامی باشد، یعنی صورتی در خارج داشته باشد، یا به تعبیری که امروزه بیشتر شایع شده ما به ازایی در خارج داشته باشد، یا نه فقط مصداقی در خارج دارد و خود این صفت دیگه ما به ازا ندارد، صورتی در عین ندارد. همین است که عین به گونه ایست که عقل این معنا را ازش درک می کند. به همین مناسبت ایشون یه توضیح درباره این میدن که این که وقتی میگیم چیزی صورتی دارد در خارج منظور چیه. روی اصالت وجود این صورت خواه‌ناخواه باید برگرده به وجود. وقتی میگیم چیزی در خارج صورتی دارد، در خارج هست این صورت، یعنی یه نحوه از وجود رو دارد، چون ما برای غیر از وجود که اصالتی در خارج قائل نیستیم. اما منافات نداره به این که ما بگیم ماهیت هم در خارج هست به عنوان اینکه متحد است با وجود. اون چه اصالتاً در خارج تحقق دارد وجود است، اما ماهیت به عرض الوجود و متحداً مع الوجود در خارج تحقق دارد. و این نظر چیزی است در مقابل قول به کلیه طبیعی. این مسئله را ارتباطش میدن با کلیه طبیعی، چون یکی از مشکلات در اصالت وجود همین مسئله کلیه طبیعی است. از یک طرف حکما اصرار دارند به اینکه کلیه طبیعی در خارج وجود دارد، در مقابل بعضی از اقلین از شواذ که منکر وجود کلیه طبیعی هستند، حکمای اسلامی طبعا لارسطو و مشایین قائلند به اینکه کلیه طبیعی در خارج وجود دارد. از طرف دیگه وقتی ما قائل به اصالت وجود شدیم، غیر از وجود چیزی نیست و کلیه طبیعی ماهیت است، ما چگونه میگیم کلیه طبیعی وجود دارد؟ در این زمینه خیلی بحث واقع شده در باره اینکه اصالت وجودی با قول به کلیه طبیعی سازگار هست یا نه. مرحوم حاجی یک صحبت هایی دارند و وجوهی ذکر کردن. به نظر ما این وجود تکلف آمیز است، مشکلی را حل نمی کنه. به هر حال ایشون قولشون این است که کلیه طبیعی موجودون به وجود افراد و فرد واسطه در عروض است، نه اینکه اصلا اتصافش غلط است، نه اتصافش به انسان که کلیه طبیعی صحیحه و به همین معناست که این انسانیت وجود دارد در خارج به وجود فردش که زهید است. این رو ما عرض کردیم در بحث همون رو فرمودید که این واسطه در عروض در لسان فلسفی معناش مجاز است، یعنی وجود حقیقی مال فرد است و کلیه طبیعی وجود حقیقی ندارد. اگر منظور از منکرین کلیه طبیعی همین باشد که وجود حقیقی ندارد و وجودش بلعرض است، با قول ایشون فرقی نمی کنه. برحال یک مشکلی است برای ایشون که از یک طرف وجود کلیه طبیعی را میپذیرند، از یک طرف قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. اینجا هم اشاره میکنند که ما که میگیم صورتی در اعیان دارد، این صورت وجود است ولی منافات ندارد به اینکه ماهیت اتحاد داشته باشد با وجود. این هم